الحمد لله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله. الله أكبر. سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف
الله أكبر. بسم الله وبالله
وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امیدواریم که طاعات و عبادات شما عزیزان مؤمن خداجو مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و ما و همه ملتمسین رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. الله 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 سبحان الله والحمد لله سبحان
دیگر همه می دانند که پیام‌آور رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله با بی نهایت مهربانیش بود که توانست سیاهی و سنگینی جاهلیت را در هم بشکند و کلام خدا را با اعجاز مهر و امید در جانها بنشاند. اما امروز ما که دنبال روی مسیر پرمهر محمدیم، باید بیشتر از هر زمانی خانه های خدا را برای رسالت عظیم مهرورزی مهیا کنیم و بدانیم مساجدی می توانند مردم را با نور عبادت و عبودیت مأنوس کنند که پیش از هر چیز قرارگاه مهر، امید و گره گشایی باشند.
خب، قرارگاه مهر و امید مساجد یک طرحی بود که در ابتدا مبدع اون و پیشنهاد دهنده اون سردار اشتری بودن که پیشنهادشون این بود که مسجد میتونه یک نقشی رو بین مردم و حاکمیت ایجاد بکنه برای برطرف کردن مشکلاتشون. بر همین اساس ما اومدیم و این طرح رو ایجاد کردیم. به عنوان مثال اومدیم و گفتیم مسجد قبل از اینی که بعضی از امورات مثل امر به معروف و نهی از منکر بعضی از کارها رو انجام بده، خوبه که به عنوان یک جایگاه مهر و امید باشه. یعنی شما نگاه بکنید، گاهی اوقات تو بعضی از مباحث و مسائل این اسامی عنوان میشه اما بروز خودش رو نداره. چه جایی میتونه این مودت و این وفاق و همدلی رو ایجاد بکنه؟ مسجد. لذا مأموریت قرارگاه مهر و امید مساجد به عنوان یک جایگاهی که قرار است پیگیر بکند، اول از اون هدفش اینه که احیای کارکردهای مسجد بشه و حمایت از مسجد بدون بار و مداخله جدید و همچنین محوریت امام جماعت رو تقویت بکند. مسجد باید محور محله بدون فقر باشه. مسجد باید محور محله بدون طلاق، ترغیب به ازدواج، رشد موالید باشه. مسجد باید محور محله بدون اعتیاد باشه. مسجد باید جایگاه امنیت اخلاقی و اجتماعی در پناه پناه امر به معروف و نهی از منکر باشه. این بایدها جزء ویژگی های مسجدی که ما اومدیم طرح رو بر مبنای این چهار گزینه انتخاب کردیم. از اون طرف شما نگاه میکنید، دستگاه هایی رو ما داریم که قانون دارن، برنامه دارن که حمایت از مسجد بکنن. مثلا کمیته امداد به عنوان یک مرکز حمایت از فقرا و پیگیری مباحث فقر و آسیب ها، شما نگاه میکنید که وقتی که ایجاد میشه، یکی از قوانینش اینه که ایجاد مرکز نیکوکاری در مساجده. خب وقتی این بحث مطرح شد، خب خیلی هم استقبال کردن که آقا میتونیم فقرا رو شناسایی بکنیم، مسجد محور باشه، امام جماعت محور باشه. یا الان دستورالعملی که رئیس قوه قضاییه مربوط به صلح و سازش و پیشگیری از جرم دادن، خب چه جایی بهتر از مسجد برای اینکه صلح و سازش انجام بده، حل اختلاف به صورت عام رو بتونه برطرف کنه. اینها مواردیه که شما نگاه میکنید. یا تو بحث فقر، تو بحث اعتیاد، همه این موارد قرارگاه مهر و امید الان تونسته الحمدلله در مساجد بعضی از استانها نقش پررنگی رو داشته باشه، کارکرد داشته باشه. من از همین جا هم از ائمه محترم جمعه، رؤسای ستادهای امر به معروف و نهی از منکر استانها و شهرستانها درخواست دارم که با این قرارگاه و با این طرح انشاءالله بتونن که تلاش بکنن و همکاری و هماهنگی بیشتری رو داشته باشن تا بتونیم مسجد رو انشاءالله پرفروغتر و روشنتر بکنیم. قصد ما هم احیای این کارکردهاست و حمایت از مسجد، چیز دیگری غیر از اون نیست. امیدوارم که انشاءالله بتونیم در این هدف و در این طرح اون ثمراتی که قراره انشاءالله عایدمون بشه رو به نحو احسن الله انجام بده.
اگر خانه مان، پناه مان و سنگ بنای همه تصمیم های بزرگ مان باشد، باید بگوییم مساجد ما همانند خانه های خدا در صدر اسلام کانون مهمترین انتخاب ها، مشورت ها، یاری رسانی ها و خیزش های جهان اسلام شدند. امید داریم با همت و حمایت مان نام بلند تک تک مساجد مان در گروه فعالترین پایگاه های مهر و امید در جامعه شناخته شود. آمین.
یا ربی 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 یا
دوستان شنونده، به انتهای برنامه امشب بر آستان بندگی رسیدیم. برای تعجیل در فرج مولامون امام زمان علیه السلام و همچنین سلامتی وجود مقدسشون دعا میکنیم و انشاءالله که ما در زمره سربازان راستین اون حضرت باشیم. تا فرصتی دیگه التماس دعا و خدا نگهدار.
بی تو ای آرام جان، شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان، ماندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم. همچو برگی از خزان افتاده در راهم خدایا، با دلی افسرده در توفانی از آهم خدایا، کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا، کو مرا مستی که تا دستی برفشانم خدایا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما دوستان عزیز، همراهان گرامی. انشالله خداوند این دعاها و این نمازها رو ذخیره‌ای برای روز حساب همه شما بندگان خوب خدا عباد الرحمن قرار بده و خدا خودش دستگیر همه ما باشه. شما شنونده شبکه رادیویی معارف هستید و ما در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز هستیم تا ساعت 22:10 شب در این نوبت کاری و امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید. ساعت الان دقیقا 17:40 دقیقه است و راستی تا الان یه سوال مهم رو شنیدید توی زندگیتون که اگه سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
تسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون.
مژگان مژگان چی شده؟ چرا میخ شدی رو صفحه موبایل؟ دوباره چه ذکری داری میخونی؟ ختم جدیده؟
محمد و آل محمد.
چرا بالبال میزنی؟ خب دعا تو بخون.
جل فرجهم اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای مسعود آخه چرا حواسمو پرت میکنی؟ بابا بذار این ذکرمو تموم کنم دیگه، ای تا دیر نشده.
خب حالا چی هست این ذکری که داری میخونی شما؟
بابا یکی از کانالای مذهبی یه ختم صلوات و یه ذکری رو معرفی کرده بود، بعدم سفارش کرده بود برای گرفتن حاجت تا قبل از غروب آفتاب 70 بار اون دعا رو بخونیم، بعد از هر بار خوندنش هم برای یه نفر بفرستیم. متوجه شدی الان؟
این حرفا چی آخه؟
چیه؟
اهمیت ذکر و دعا و مناجات به جای خود، ولی اینکه حتما برای افراد دیگم بفرستیم این تو کت من نمیره.
ببینم آقا این چه اشکالی داره که من یه دعا رو برای بقیه هم بفرستم؟ تازه اینطوری 70 نفر دیگه هم غیر از من با این دعا آشنا میشن.
چه عالی، چقدر خوب، من دیگه حرفی ندارم.
ببین اگه نصفشونم این ختمو بگیرن میدونی چقدر دعا خونده میشه؟ چند نفر میتونن حاجتشونو بگیرن؟
خب اون 70 نفر نمیشه از روی یه کتاب معتبر دعا بخونن، حتما باید بیان تو این کانال عضو بشن بعد اونجا دعا بخونن.
آقا مسعود یه لحظه گوش بده، شما
بفرمی.
توی همون کانال نوشته بود همه اونایی که این ختمو کامل کردن خیلی زود حاجتشونو گرفتن.
بله. حتما هم اینا نوشته بود که اونایی که این کارو نکردن چه بلاهایی سرشون اومد و چه مشکلاتی براشون پیش آمد.
باش.
یک نفر عابر بدبخ این دعا رو انجام نداد، تصادف کرد مرد. یک نفر مریض بود این دعا را خوند و ثواب گرفت و پاداش.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم. سوال ما اینه که دیدگاه دین در خصوص دعا نویسی و دعاها و اذکار و نمازهایی که در فضاهای مجازی پخش میشه و منتشر میشه، آیا بازنشر اونها صحیح هست یا نه و اصولا چه نگاهی به این نکته ما از دیدگاه دین داریم؟ چند مسئله رو خدمتتون عرض کنم. اولا اینکه اصل دعا نویسی و ذکر و دعا نوشتن به شرطی که دعا معتبر باشه مورد تاییده. در زمان اهل بیت علیه السلام افرادی مراجعه میکردن برای نیازهای مادی و معنوی خودشون و دعا میخواستن، ذکر میخواستن، ائمه بزرگوار هم دعای خاص به اونها میدادن. نکته دوم اینکه نوشتن دعاها و ذکرها چه در فضای مجازی چه در جاهای دیگه که از ائمه معصومین با دلیل معتبر به ما رسیده نه تنها اشکال نداره بلکه بسیار خوبه و پسندیده است. این دعاها، این اذکار باید از ائمه اطهار به ما رسیده باشه و مضامین آن درست و حق باشه. طبعا بازنشر این دعاها هم بسیار خوبه و ثواب داره. سومین نکته‌ای که خدمتتون باید عرض بکنم، امروز اغلب دعا نویسان چه در فضای مجازی چه در دنیای حقیقی متون غیر معتبر با مضامین غلط و نادرست و بعضن خنددار رو بر روی اجسامی مانند قفل، کلید، کاسه، آب یا حتی بر روی کاغذ مخصوص می نویسن و معروف شدن به دعا نویس و غالبا شیاد هستند و با مقاصد شوم و غلط خود و یا مقاصد اقتصادی به این کار مشغول هستند و ادعا میکنن مشکلات مردم رو حل میکنن. اتفاقا نه تنها حل نمیکنن بلکه مشکلات رو افزایش میدن. تو این زمینه نگاه دین اینه که پول دادن به این افراد درست نیست، مراجعه به این افراد درست نیست، خود این افراد هم اخذ پول بابت این دعاهای مجعول و نادرست با این نیات غلط نادرسته و نباید پول اخذ بکنن. بازنشر این دعاهای مجعول و غلط هم چه در فضای مجازی چه در جاهای دیگه غلط، نادرست و صحیح نیست. این تا اینجا گزارشی رو با هم بشنویم و بعد بخش بعدی رو هم خدمت شما هستم.
اینا یه سری بحثای خرافاتیه به نظر من. مردم اصلا نباید اعتنایی بکنن به این چیزا، چون واقعا کسی چیزی بخواد تو مفاتیح هست، تو قرآن هست، دعاهای فراوان ما داریم، چرا باید لزومی نداره با این کار؟
من به نظرم کار درست نیستش، این تحریف در دینه. امروز شاید آدمایی که این کارا رو میکنن نیتشون خیر باشه، اما هر کار زشتی رو، هر کار نادرستی رو نمیتونی به نیت خیر انجام بدی.
لحاظ صحت و سلامت مثلا اطلاعات و عکسایی که میفرستن اصلا اعتقاد ندارم، تا از زبون اون کس یا از اون سایت معتبر نشتم. حتی سایت های ایرانی هم خیلیشون قبول ندارم.
خیلی دعاها رو که میفرستم میگم باز نش کنی ثواب داره این جور چیزا،
من انجام نمیدم.
معمولا خودم این کارو نمیکنم، چون به نظرم شاید وقتی بعضی این کارو انجام ندن تقدس اصلا اون، حالا اون آیه، اون حالا کلام مبارکی که داره باز پخش میشه شاید یک کمی کمرنگ بشه. برای همین نه خودم این کارو میکنم نه توصیهش میکنم به دیگران، چون هر چیزی جایی داره. فکر میکنم اون کلام خدا جاش اونجا توی فضای مجازی با این شیوه نباشه، خیلی بهتر و قشنگتر هم میشه به اینها رسید و به اینها توجه داشت.
قدیم ها اگه شما یادتون باشه توی زیارتنامه های نوشتن اینو اگه توی سه تا زیارتنامه بنویسید فلان میشه، الان هم نوعش عوض شده تو فضای مجازیه، ولی نه، اینها به نظر من مبنای دینی نداره.
گزارش شما ملاحظه کردید. اشاره بکنم و اضافه کنم که رجوع به دعا نویسان به عنوان نکته چهارم، رجوع به دعا نویس نه در سنت پیامبر و نه در سنت امامان اصلا مرسوم نبوده. هیچ کدام به دعا نویس مراجعه نمی کردن. بزرگان فقه، عرفان، علمای دین همچنین نمی کردن. اصلا برای دعا واسطه‌ای به نام دعا نویس نمی خواد. هر کسی می تونه برای ارتباط با خدا مستقیماً بی واسطه، بدون اینکه به دعا نویس بخواد مراجعه بکنه، خودش اقدام کنه، سراغ کتب معتبر بره و دعاهای معتبر رو مستقیماً خودش بخونه. مثلا کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی از کتابهای دعای معتبره، اقبال الاعمال سید ابن طاووس از کتابهای معتبر دعاست، خود مفاتیح الجنان که همه در منزل دارید از شیخ عباس قمی رحمت الله علیه کتاب معتبری است، یا مرحوم آیت الله مشکینی کتاب دعایی دارن به نام مصباح المنیر. میتونیم از این دعاها استفاده کنیم. حالا چرا بازنشر دعاها و اذکار معتبر که تو این کتابها هست ثواب داره؟ به خاطر اینکه در کتاب شریف تحف العقول سخنی از امام جواد علیه السلام نقل شده که درباره نیت کار خیر و نیت کار شر فرمودن هر کس در کاری حضور داشته باشه ولی آن رو ناپسند بدونه، یعنی نیت اون رو نداشته باشه، مانند کسی است که در این کار حضور نداره. و کسی که در کاری حضور نداره ولی به اون کار راضی است و نیت حضور در اون کار رو داره، مانند کسی است که واقعا تو اون کار شرکت کرده. پس میدان فعالیت ما در کار خیر بی نهایت توسعه پیدا میکنه با بازنشر این دعاهای البته معتبر. ما هم سهیم میشیم در دعا خان، دعای معتبر رو در فضای مجازی میتونیم منتشر بکنیم و به قول ابو سعید ابوالخیر، گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر پیش منی چو بی منی در یمنی. خدا یارو نگهدارتون.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
بله دوستان گرامی، از زن همراه، اگر سوالی داشتید یا نکته‌ای بود یا دوست داشتید درباره موضوعی که حالا یه جورایی مربوط به مباحث خرافی میشه یا مندرآوردی میشه، اونایی که به دین میچسبونن برنامه ساخته بشه، حتما به ما پیامک بدین. 17:50 است و برنامه بعدی که تقدیم شما میکنیم چراغ مطالعه است.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف می شنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، سید مهدی میرقیاسی بازیگر و امید روحی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم.
ای بابا زحمت نکشین آجمو.
زحمتی نیست عمو جون، خبر میدادی گاوی گوسفندی چیزی جلوی پات قربونی کردیم آقا ساده.
تو رو خدا شرمنده نکنین آجمو، راستش من باید بیشتر از اینا بهتون سر بزنم.
دشمنت شرمنده باشه عمو جون. بفرما بابندار نیست. همین که گاهی میای بهم سر میزنی ممنونتم، توقع بیشتر از اینم ندارم، هرچند اگه هر روزم بیای خوشحال میشم.
من که از خدا معمو، ولی چیکار کنم سرم خیلی شلوغه، هفته ای دو روز میرم دانشگاه، بقیه‌اش هم میرم دبیرستان سر کلاس.
بهترین کارو میکنی عمو جون، هم معلمی هم دانشجو.
خوبه عمو، فقط میدونی یکم سخته، من تو هفته فقط جمعه بیرون نیستم که اونم باید هم کارهای دانشگاه و هم مدرسه رو بکنم. هم کنار خانواده باشم و هم دیگه این امورات زندگی دیگه. الانم که اومدم اینجا یکی از کلاس‌های دانشگاه تشکیل نشد، گفتم میام هم یه سری بهتون بزنم، همین که یه سوال بپرسم و برم. ببخشید البته سرزده اومدم عمو جون.
سرزده اومدنت هم برای ما غنیمت عمو جون. میدونی که من بیشتر وقتا خونم.
بله.
فقط روزی 2-3 ساعت میرم درس حوزه. وقت از اونم میرم مسجد نماز جماعت رو برمیگردم.
بله.
بقیه‌ش هم یا کتاب میخونم و مینویسم یا به گلدونا و باغچه میرسم. خلاصه یه جورایی مشغولم دیگه.
بیشتر کتاباتون رو خوندم آجمو. البته به غیر از این کتابی که هنوز چاپ نشده. دفعه قبل که اومدم گفتین که دارین درباره عدل کتاب می‌نویسین، درسته؟
بله، فعلا در حال مطالعه و فیش برداریم. هنوز تا چاپش خیلی مونده.
راستش آجم اون سوالم در باره همین موضوعی که شما در این روش کار میکنی.
در باره عدل؟
بله بله.
خب
میدونی چیه؟ دیروز یکی از شاگردام تو مدرسه ازم پرسید عدالت چیه؟
خب
اولش از سوالش خندم گرفت، ولی بعد دیدم جوابش همچین راحت هم نیست.
خب چی جواب دادی؟
خب من اون موقع واقعیتش چیزی نگفتم، یکم فکر کردم و گفتم جلسه بعد جواب میدم. راستش میخواستم قبلش با شما مشورت کنم تا حرف نامربوطی نزده باشم. برعکس همیشه، نمیدونی چقدر امروز خوشحال شدم وقتی کلاس دانشگاه تشکیل نشد و تونستم بیام پیشتون.
کار بسیار خوبی کردی آقا صادق. متاسفانه بعضیا برداشت درستی از مفهوم عدل و عدالت ندارن.
بله.
چند وقت پیش بنده خدایی تو مسجد اومد پیش من و گفت حاج آقا این که میگن ظلم به سویه عدالت درسته؟ خندیدم و گفتم کی همچین حرفی زده؟ ظلم ظلمه و با عدالت هیچ سنخیت و رابطه ای نداره.
بله.
اتفاقا اگه به جمعی ظلم بشه گناهش از ظلم فردی بیشتره.
بله.
اون بنده خدا گفت رفتم شرکتمونو میگم تو فلان موضوع به من ظلم شده و حقمو ندادین، میگن مدیران قبلی این کارو کردن، ما نمیتونیم حرفی رو حرفشون بزنیم، تازه مثل تو زیادن که اگه بخوایم به کارشون برسیم باید پرونده همه رو بررسی کنیم. به این بنده خدا گفتم خب بهشون میگفتی بررسی کنین. یه آهی کشید و گفت بهشون گفتم، گفتن ظلم به سویه عدالته.
عجب. من نمیدونم بعضی ها این حرفا رو از کجا در میارن و گناه ظلم به عده‌ای رو یه عمر به دوش میکشن.
اینم از عجایب روزگار آقا صادق. بعد یه این کار اینه که سعی میکنن برای کار غلطشون توجیه شرعی پیدا کنن. اگه فقط یکم اهل مطالعه مسائل دینی بودن و حتی یک کتاب درباره عدل و عدالت میخوندن این حرفا رو نمیزدن. الحمدلله در این باره کتاب زیاده. یکیش مثلا کتاب 10 درس عدل الهی اثر آیت الله مکارم شیرازیه که خیلی ساده و روون درباره مفهوم عدالت و عدل و مسائل مربوط به اون گفته. همینطور درباره دلایل عدالت خدا، فلسفه آفات و شرور و حوادث و مشکلات زندگی، مسئله جبر و اختیار، دلایل آزادی اراده و اختیار و خلاصه خیلی از موضوعات دیگه.
میگم برای بچه های دبیرستانی هم خوبه هاجمون؟ یعنی الان چیزی ازش میفهمن؟
بله بله، اتفاقا آیت الله مکارم این کتابو برای نوجوانا نوشتن. یعنی مخاطبشون نسل جوان هستن.
درست.
یه کتاب قطع پالتویی جمع و جوره که اگه اشتباه نکنم 94-95 صفحه هم بیشتر نداره.
پس عالیه، شما این کتابو دارین؟
بله، خواستی بری میدم ببری.
ممنونم هاجمون. شما نمیخواد ناشرش رو به من بگین؟ من خودم تهیه میکنم.
ناشرش که نسل جوانه، ولی من از کتاب فروشی تو مسیرم میخرم. هر روز که پیاده میرم درس از روبروش رد میشم، میدونم کجاست. خودم یه جلد دیگه تهیه میکنم. این جلدم میخوام هدیه بدم به شما. اشکالی داره؟
لطف میکنین حاجم، ممنونم.
خواهش میکنم. حالا بذار جواب سوالتو بدم. پرسیدی عدالت یعنی چی؟
بله عمو جان.
ببین آقا صادق، میخوام جواب سوالتو با استفاده از کتابی که گفتم بدم. کتاب 10 درس عدل الهی. آیت الله مکارم تو این کتاب نوشتن عدالت 2 معنی داره. یکیش قرار گرفتن هر چیزی در جای خودشه.
بله.
به تعبیر دیگه یعنی موزون و متعادل بودن. این معنی عدالت در همه آفرینش وجود داره. در منظومه ها، در اتم، در ساختمون وجود انسان و خلاصه همه گیاهان و جانداران. این همونه که در حدیث معروف پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اومده بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی به وسیله عدالت آسمان ها و زمین پا برجاست. یعنی هر چیزی در جای خودش باشه.
مثالش میشه که اگه آبو پای بوته گل و درخت میوه بریزن در جای خودش مصرف شده و این عین عدالته، و اگه پای علفای هرز و خار بریزن در غیر مورد مصرف شده و این عین ظلمه. درسته؟
احسنت. بله دقیقا. اما معنی دیگه عدالت رعایت کردن حقوق افراده و نقطه مقابلش ظلمه. یعنی حق دیگران رو گرفتن و به خود اختصاص دادن، یا حق کسی رو گرفتن و به دیگران دادن.
درست.
یا تبعیض قائل شدن، یعنی به بعضی ها حقشون رو بدن و به بعضی ندن. یه نکته دیگه هم بگم که برای معلمایی مثل شما خیلی خوبه.
بفرمایید هاجم، استفاده میکنم.
ببین آقا صادق، بعضی فکر میکنن مساوات یعنی عدالت. این اشتباهه.
درست.
به گفته ی آیت الله مکارم تو کتاب 10 درس عدل الهی، در عدالت اصلا مساوات شرط نیست. بلکه باید استحقاق و اولویت ها در نظر گرفته بشه. مثلا عدالت در بین شاگردان یک کلاس این نیست که به همه اونا نمره مساوی بدن، بلکه عدالت اینه که هر شاگردی به اندازه معلومات و لیاقتش نمره بگیره.
بله بله.
در عالم طبیعت هم همینه. اگه قلب یه نهنگ با قلب یه گنجشک یکی بود، عدالت نبود. عدالت اینه که هر موجودی به اندازه حق و استعداد و لیاقتش سهم بگیره.
خیلی ممنونم حاجم، واقعا استفاده کردم. دست شما در نکنم.
حالا تا یه میوه پوست بگیری منم میرم کتابو برات میارم. بفرما بفرما.
زحمت شد، ببخشید.
تا
دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب 10 درس عدل الهی اثر حضرت آیت الله مکارم شیرازی معرفی شد. این کتاب و انتشارات نسل جوان در قطع پالتویی و 95 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.